علمش رو ندارم، نمیتونم هیچ راهکاری نشون بدم. اما
قطعا من واردات آزاد میکردم و رقابت رو ایجاد میکردم بین تمام شرکت ها.
اگر مدیری یکی از این شرکت های خودروسازی داخلی بودی چیکار میکردی برای رقابت؟
اگر من رقیبی نداشته باشم قطعا من عفو میکنم، من باید یه رقیبی داشته باشم.
شما خودرو داری؟
من.
داخلی یا خارجی؟
چینیه.
ازش چقدر راضی هستی؟ ایرانی هم داشتین تا حالا؟ آخرین تجربتون رو به ما بگید، چه خوب چه بد.
زیاد استفاده نمیکنم ولی ماشین های خوبیه.
قبلیه چی؟
اونم خوب. تعمیرگاه نمیخواد بری.
اگر واردات رو بدون محدودیت بذارم به نظرتون چه اتفاقی تو بازار خودرو میافته؟ تو بازار
الان هست واردات چطور نیست؟
بدون محدودیت
الان هم بدون محدودیت شما کل جزیره آزاد از کیش گرفته، از بندر انزلی گرفته، از رشت گرفته آزاده.
نه اونجا پول با پلک گذر موقت میتونه بیاته.
خیلی خوب میشه.
آچلا
هست. مثلا فرض کن شما مایی 20 میلیون حقوقت میتونی با 10 میلیون بری قسطی بخری استفاده کنی تا 10 سال دیگه. من ژاپن کار کردم، یه ما کار کنی میتونی ماشین قسطی بخری.
شغل شما چیه؟
سیمپیچی، تعمیرات لوازم برقی.
خیلی متشکرم ازتون. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه 0 تا 100. اینم بخش گزارشی امروزمون و صحبت‌های مردم. شنیدید دیگه، قضاوت با شماست.
خیلی متشکرم از خانم علاقه من. راه های ارتباطی یه بالی خدمتون میگم 30036-37-2265-25-25. همراه هستیم با جناب آقای رضا حسینی، کارشناس صنعت خودرو. آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدی.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. موضوع جانبی رو ما توی هر برنامه یک موضوع جانبی رو مطرح میکنیم و موضوع جانبی که تو دل برنامه اصلی 0 تا 100مون هست بحثای رقابت پذیری توی صنعت خودرو هست که یکی از اونها همیشه شاید انگار در یک نمای بیرونی انگار که ما قرار هست با خودروسازان دنیا رقابت بکنیم. حالا خیلی هم جدی نیستیم سر این موضوع، ولی توی بحث رقابت پذیری با خودروسازان داخلی خودمون هم بسیاری چالش‌های عمیق وجود داره. میخوام که نظر شما رو تو این زمینه بشنوید. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. ببینید، من میخوام به صورت کلی خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم صنعت خودرو ایران یک مزیت‌های خاصی داره. حالا در کنار ضعفایی که تو همه این سالا وجود داشته، یه مزیت‌های خاصی داره که متأسفانه شاید این سال‌ها کمتر بهش پرداخته شده. ما چند تا مزیت داخل کشورمون هست که صنعت خودرو هم میتونه از این مزیت ها استفاده بکنه. یکی انرژی ارزانه، یکی نیروی انسانی ارزانه و عرضم به حضورتون که خب معادن غنی هست که کشورمون داره تو حوزه‌های مختلف، حالا اینا تبدیل مواد اولیه صنعت خودرو میشه.
بله.
ما متاسفانه توی این سالها خیلی برنامه مدونی براش نداشتیم که بخوایم کالاهای رقابت پذیری رو تولید بکنیم که هم تو بازارهای صادراتی بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، هم اگر قرار داخل کشورمون هم نیازهای داخلی رو برطرف بکنی با یه کیفیت و تنوع خوبی خدمت مردم عزیز بره. این ضعفی است که واقعا توی صنعت خودروی ما توی این سالها وجود داشته، اما حرکت‌های خوبی هم توی این سالها اتفاق افتاده. ببینید، یکی از حرکت‌های خوب همین بحث زنجیره تامین هست که حالا تا درصد بالایی از خودروهایی که الان داخل کشور داره تولید میشه اینا به صورت خودکفایی هست و حالا قطعات داخلی سازی شده و این مزیت ها رو دارن بیشتر استفاده میکنن. مطابق ما ضعف عمده‌ای که داریم اینه که توی بحث قوای محرکه خودرو هست، یکی توی تنوع محصولات هست که باید ایشالله برای رقابت پذیری بیشتری ضعف رو برطرف بشه.
بسیار خوب. جواب حسینید، یک تصویری از صنعت خودمون ارائه دادین که اگر انگار که چشمون رو می‌بستیم انگار مثلا صنعت خودروی مثلا ایتالیا بود. یه چند تا ضعف کوچیک توی این ماجرا، همه چی خوب بوده، یکی دو تا مثلا ایراد کوچیک بود. الان خب اون چیزی که ما توی زنجیره تامین داریم واقعا ورای پیشرانه و قوای محرکه و انتقال قدرت و اینها هست. ما توی چیزای ساده هم مشکل داریم. ما توی سنسورهای معمولی، توی سیمکشی‌ها، توی رنگ، توی چراغ، توی صندلی، اینها واقعا وابسته هستیم. خودکفایی یک تعبیری داره دیگه، یک تفسیری داره به معنی اقتصادی خودش، ولی همین الان یک تلاطم ارزی میشه، یک تامین کننده چینی اگر بخواد یک در واقع بازی رو درباره ما اینور به مشکل میخوریم. این موضوع رو قبول ندارین؟
چرا، من کاملا قبول دارم این موضوعات رو. ببینید تمام این ضعفایی که شما عنوان میکنید دلایل متعددی داره.
درست.
یکی از دلایلش همین قیمت‌گذاری در سوریه. وقتی شما خودروساز رو ملزم میکنید با یه قیمت دستوری محصولش رو بفروشه و بعضا میبینید این قیمت دستوری زیر قیمت تمام شده هست، خب قاعدتا میاد روی کیفیت قطعات تاثیرگذار میشه. یعنی چاره ای نداره جز این که برای اینکه هزینه تمام شدهش رو کم بکنه میاد از کیفیت قطعات کم میکنه. این یه چیزیه که بر کسی هم پوشیده نیست و نمیشه هم انکارش کرد.
درست.
تمام این ضعفایی که شما میفرمایید کاملا وارد الان به صنعت خودرو و میگم حالا دلایل متعددی داره، یکیش اینه. یکیش خب قاعدتا بحث تحریم ها، یعنی وقتی صنعت خودرو ایران رو با کشور دیگه مقایسه میکنیم باید توی شرایط برابر مقایسه بکنیم. من اصلا نمیخوام از جانب به قول معروف خودروساز هم صحبت بکنم یا دفاعی بیموردی داشته باشم، ولی من مشخصا بخوام خدمت شما بگم نمیگم صنعت خودرو، تمام صنایع کشور. الان شما ببینید مثلا صنایع دیگمون قابل رقابت هستن با کشورهای اروپایی که حالا مثلا اسم می‌بریم که بخواد صنعت خودرومون مثلا همتراز اونا همپای اونا رفته بشه.
من پاسخ شما رو به عنوان یه نماینده، به عنوان یک رأی بدم، نه، یعنی پاسخ شما خیره و نظر شما درسته، اما هیچ این رو هم شما میپذیرید، هیچ صنعتی هم به اندازه صنعت خودروی ما مدعی نیست و هیچ صنعتی هم به اندازه صنعت خودروی ما درگیر زندگی روزانه مردم نیست. این رو هم میپذیرید. صنایع کشتیرانی ما حالا رقابت پذیری باشه یا نباشه برای مردم نوعی واقعا تأثیری توفیر ویژه‌ای نداره، خیلی مهمه، ولی ما تو زندگی روزمرهمون شاید خیلی برامون حائز اهمیت نباشه، اما خودرو رو ما در روز داریم لمس میکنیم. آره این موضوع رو
به عنوان کاملا درسته، ولی ببینید حالا ما تو حتی بحث خدمات هم قابل رقابتی نیست. یعنی شما مثلا خدمات اینترنت و حالا
بله
تلفن همراه اینا رو هم در نظر بگیرید واقعا با شرایط خوبی نداریم، ولی اینا هیچ کدومش منکر این که صنعت خودرو ما ضعف هست نیست واقعا. یعنی ما یه بخشی از اینا بابت تحریم‌ها بوده، بابت اینکه انتقال تکنولوژی انجام نشده، یه بخشیش به خاطر قیمت‌گذاری دستگیری بوده، یه بخش عمده‌اش هم اتفاقا به خاطر سوء مدیریت ها بوده. یعنی سوء مدیریتایی که حالا بعضن دیدید مثلا
بله
انتصاب‌های سیاسی انجام شده تو صنعت خودرو توی ادوار مختلف، نه بخوایم بگیم توی بله بوده زمانی بله خاص، و افرادی که حالا تخصص لازمو نداشتن بعضن اومدن و سکاندار خودروسازایی شدن که خب یه کار بسیار تخصصیه، یه کار ریشه‌ایه. دوباره یه زیرشاخه توی این انتصاب بخوایم بگیم بحث عدم ثبات مدیریت. یعنی این وقتی شما زیر یه سال شما میبینید توی رأس مدیریت خودروسازی تغییرات انجام میشه، قاعدتا اون مدیر دیگه برنامه توسعه‌ای نخواهد داشت و فکری به آینده نخواهد
کرد،
شرط موضوع رو مدیریت میکنه. ولی تمام ضعفایی که شما فرمودین و خیلی ضعفایی که حالا وجود داره که حالا شاید سهم کمتری داشته باشه به صنعت خودمون وارده، که امیدواریم با تلاش متخصصان این حوزه بریم به این سمت که از ضعفتون بهتر استفاده بکنیم و این ضعف رو به حداقل بریم.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی شما. همراه بودیم با جناب دکتر رضا حسینی، کارشناس صنعت و بازار خودروی کشورمون. یه فاصله کوتاه بگیریم، دوباره ریس به برنامه‌مون رو تندتر کنیم، بریم سراغ موضوع اصلی.
می‌خوام در مورد خودرو صحبت بکنیم. خیلی در این چند وقت دعوت کردیم از نماینده‌های محترم خودروسازی و وزارت سمت و اینها تا بیان یه نفر یه توضیح به ما بده که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته.
ما یک ظرفیت تولید در کشور داریم که در سالهای گذشته اتفاق افتاده.
نگاهی تخصصی و باکاوی صنعت خودرو در کشور. صفر تا صد.
آیا ما خودرویی به نام خودروی ملی داریم؟
آقا شما موافقید که مافیا وجود داره؟
نه. صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
مسئول رسیدگی به این قضایا مشخصه، یعنی اگر تخلفی در هر مجموعه میشه اصلا قابل قبول نیست چه مجموعه خودساز بخواد.
صفر تا صد، تحلیل و بررسی چالش ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروسازی در ایران در برنامه رادیویی صفر تا صد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خانم ها آقایان، دقت کردید که این شماره 50 برنامه صفر تا صد است و این از این موضوع به راحتی عبور نکنید. یک سال خورده‌ای هست که ما اینجا با افتخار حقیقتاً در خدمتتون هستیم. خود دوستازا میگن که آقا پول نیست و قیمت‌گذاری دست سر، تو جوابشون میگیم که هیچ مجموعه اقتصادی، هیچ بنگاه تجاری هم در کشور نیست مثل خودروساز که وام بگیره پس نده و سود و بهره اون پول وام رو هم مردم بدن. بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نعمت زاده.
چراغ روشن.
از بیشترین علل تصادفات در تر اربعین به ویژه در مرزهای منتهی به شش استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان، عدم توجه به جلو، عدم توانی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپه.
با توجه به اینکه این روزها کم کم زائران اربعین حسینی قصد بازگشت به کشورمون رو دارن، انتظار میره که رانندگان عزیز در رعایت نکات راهنمایی و رانندگی کوشش حد اکثری داشته باشند تا از وقوع تصادفات خصوصا در مرزهای غربی کشور جلوگیری بشه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
این عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. از مرز مهران، مرز عاشقی در خدمت شما هستیم. جهت استحضار همه شنوندگان محترم به عرض برسونم که تقریبا 2,850,000 نفر تا این لحظه از مردم کشورمون جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی از کشور خارج شدن. از این تعداد تقریبا 1,217,000 نفر وارد کشور شدن. تقریبا 42% از زائرین ما به کشور برگشتن. در حوزه رانندگی الحمدلله وضعیتمون نسبت به سالهای قبل بهتره. تا این لحظه حوادث رانندگیمون هم در تصادفات جرحی خسارتی و هم در تصادفات فوتی خوب کاهش داریم و این نشون از دقت رانندگان محترم داره. از علل اصلی حوادث رانندگی در تر اربعین امسال عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ میباشد. 86% از سهم علت‌های تامه طرح اربعین امسال این سه تخلفی است که اعلام کردم خدمتتون، که بیشتر این تخلفات هم ناشی از خطای انسانی است و عامل انسانی بیشترین سهم رو در حوادث رانندگی طرح اربعین داشته. سهم خودروهای سواری 71% و بیشترین حوادث رانندگی در طرح اربعین از نظر زمانی بعد از ظهرها و تا پایان شب بوده است. 46% از حوادث رانندگی ما در بعد از ظهرها تا ساعت 24 بوده و 76% از سهم تصادفات هم خب در 30 کیلومتری شهرها اتفاق افتاده. خب مسلماً ذکر چند تا توصیه میتونه کمک کنه انشالله به رانندگان محترم. خب در مسیر رفت که به سمت شرکت در مراسم اربعین بودن، زائرین معمولاً سرحال‌ترن، قبراخترن و خب خسته نیستن، ولی در مسیر برگشت با توجه به خب مسافت طولانی که برای زیارت رفتن احتمالاً خستگی بر افراد غالب باشه، به همین خاطر توصیه میکنیم به رانندگان محترم که حتماً عجله شتاب بیمورد در رانندگی نداشته باشن، استراحت کافی رو داشته باشن. با همکاری پلیس راه، فرماندهان انتظامی استانها، سازمان راهداری و حتی مردم بومی در اکثر استانها ما موکپایی رو ایجاد کردیم برای استراحت رانندگان و سرنشینان وسیله نقلیه. از این استراحتگاه انشالله به صورت مناسب استفاده کنن برای اینکه مشکل و چالش جدیمون که در موج برگشت خستگی و خواب‌آلودگی اتفاق نیفته. یکی از بیشتر علت‌های حوادث رانندگیمون که عدم توجه جلو و عدم توانی در کنترل وسیله نقلیه خدمتتون اعلام کردیم، منتج به خروج وسیله نقلیه و واژگونی میشه که مسلماً سهم خستگی و خواب‌آلودگی در این حوادث بسیار فراوانی داره. توصیه میکنه بهتون طول سفر هم جزی از سفر محسوب میشه و بهتر است که از عجله و شتابی به مورد و سرعت غیر مجاز انشاءالله پرهیز کنیم تا بتونیم انشاءالله به سلامتی برسیم، چرا که خانواده های ما در مقصد منتظر ما هستن و از دیدن هم دیگه انشاءالله محروم نشیم.
خیلی ممنون از خانم نعمت‌زاده و سرهنگ حق شناس. به آخر برنامه رسیدیم. 3036-37-22-65-25 برگردیم موضوع اصلی خودمون، دلایل کاهش تولید خودرو. توی بحث قبلی صحبت کردیم که اون فشارهایی که به خودروساز تحمیل شده و اون سیاست‌گذاری هایی که به هر حال شاید خیلی مثمر ثمر نبوده، منتج به این شده که الان تولید خودروی ما متناسب نیست با تقاضای بازار. میخوایم بحث رو ادامه بدیم با جناب جواد علیپور صدری. جناب علیپور سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدی. ما فقط 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در خدمت شماییم.
به نام خدا. سلام خدمت شما جناب حدادی و شنوندگان عزیز. ببینید راجع به کاهش تولید و کاهش فروش که بخوایم صحبت کنیم، چون وقت کمه خیلی سریع بگم، یه سری مسائلی هست که 3 دسته اصلی تقسیم میشن: مسائل اقتصادی و سیاسی، صنعتی و فنی و بازاری و رفتاری خریدار. بخوایم بررسی کنیم، خب مشخصه دیگه تو عوامل اقتصادی و سیاسی تحریم ها و محدودیت های بین المللی خیلی رو ما اثر گذاشتن و قطع همکاری شده، چه با خودروسازها چه با تامین کنندگان قطعات، تامین کنندگان اصلی. در همین راستا دچار مشکلات ارزی و تورم هم شدیم که باز روی قیمت واردات قطعات و اینها اثر گذاشته. تورم هم باعث شده که قیمت تولید بالا بره. خب خودروسازها نمیتونن با همون ظرفیت کار کنن. نوسانات سیاست گذاری هم که دیگه مشخصه، تغییر مکرر دستورالعمل ها و قوانین هایی که میاد، یه چشم مثلا همین قیمت گذاری دستوریه، حالا اون جای بحث داره. و اینکه سود وقتی برای خودروساز اومده پایین، به نوعی حالا گفته میشه که انگیزشون کم شده. باز میگم اینا همشون جای بحث داره. روی عوامل صنعتی و فنی که بخوایم بررسی کنیم، خب ما باید قبول کنیم که تجهیزات و خطوط تولیدمون دیگه دچار فرسودگی شدن، چون سرمایه گذاری برای بروز رسانی انجام نشده. خودروسازهای ما در میلیاردها تومان، چندین هزار همت در ضرر هستند. کمبود قطعات مواد اولیه همینجا هم باز دامنگیره. ترمیم خطوط، بازسازی و بهسازی خطوط باز دامنگیره و زنجیره تأمین حالا باز کامل انجام نمیشه. و اینکه ما هنوزه وابستگی داریم به فناوری خارجی. البته این از نظر من ایراد نیست، چون همه دنیا همین خودروسازی یه چیز صرف نیستش که بگیم 0-100 خودمون چیز کنیم. ولی باز دوباره رجوع به همون در واقع تحریم هایی که هست، اینجا هم کار دستمون داده. سومین مورد هم عوامل بازار و رفتار مردم. مشخصا با تورم کاهش قدرت خرید پیش اومده، افزایش شدید قیمت خودرو پیش اومده. یه نکته مهم این هستش که مردم به کیفیت، یعنی خریداران به کیفیت خودروهای داخلی اعتماد زیادی ندارن. حالا هر چقدر اینها قیمتاشون بالا میره و چیز میشه، روی کیفیت اینها اثری نمیذاره. و خب خودروهایی داره عرضه میشه، سوای این چند تا خودرو سوسیال چینی ها رو دارن عرضه میکنن، خودروهایی داره عرضه میشه با تکنولوژی های بسیار قدیمی. و در مرحله آخر هم که بحثو کوتاه کنم، رقابت نیست دیگه. وقتی تنوعی نیست و رقابتی نیست، اختلاف این یکی دوتا خودروساز اصلی با اون خورده هایی که حالا دارن در به عنوان چینی ساز تولید میکنن، اختلاف قیمت ها بسیار زیاده. این مشخصا رقابت رو به اصطلاح به یک جنگ مغلوبه تبدیل کرده. و خب از اون طرف هم که واردات هم نیست که دیگه مشکل رو چند برابر کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه مدیریت زمان کردی، از توضیحاتتون خیلی تشکر میکنم. آقای علیپور خیلی کوتاه هم یه سوء استفاده بکنم از حضور شما، این سوال رو بپرسم. قرار هست که حالا اونطوری که گفته شده، قرار هست که خودروهایی که منطقه پلاک منطقه آزاد دارن تا یک تشریفاتی تا یک آیین‌نامه طبق همون آیین‌نامه واردات خودروی کار کرده بیان تو سرزمین اصلی، یعنی پلاک ملی. اساسا این موضوع رو چطور می‌بینید؟ اصلا این اتفاق مطلوبی هست از دید شما یا خیر؟ و خیلی کوتاه می‌خوام نظرتون رو بپرسم.
باز من خیلی سریع عرض کنم خدمتتون. ببینید، من کلن به از دیدگاه خودم با واردات به این شکل، نه با واردات خودروهای دست دوم به صورت مستقیم مخالفم، برای خاطر اینکه به راحتی سر خریدار ایرانی کلاه خواهد رفت. خودروهای بسیار کارکرده‌ای که بهسازی شدن، به روز شدن، نو شدن، وارد مملکت خواهد شد، برای خاطر اینکه خب همه هم به فکر جیب خودشونن، اصلا به فکر خریدار کسی نیست. اما اینجا داره یک شاید ناخودآگاه داره یک اتفاق جالبی میفته. چه خوبه که اجازه بدیم خودروها قبل از اینکه بیان وارد سرزمین اصلی بشن توی مناطق آزاد یا مناطق آزادی ایجاد کنیم فقط برای ورود خودرو. خودرو باید بیاد اونجا 6 ماه کار کنه که تمام عیب و ایراداش مشخص بشه. خودروهایی که میدونیم یه سریاشون حتی اینجا پشتیبانی نمیتونن بکنن، قطعاتشون گیر نمیاد، ولی خب بیاد اونجا 6 ماه بچرخه، عیب و ایراداش مشخص بشه، وارد کننده ملزم بشه به اینکه اون ایرادات رو رد کنه و خب ضریب اطمینان به اون خودرو خیلی میره بالاتر و بعد اجازه بدن که اون پلاک ملی دریافت کنه. من از اینکه خودروهای مناطق آزاد وارد میشن، حالا گرچه حالا چه بازی های خواهد شد که قیمتاشون به چه شکل میشه اینها، من از این چیز راضی هستم به فهم خودم، البته یعنی موافقم با این موضوع، ولی میگم که این میتونه پیش زمینه ای باشه برای بهبود برنامه واردات خودروی دست دوم به شکلی که خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با جناب جواد علیپور صدری، کارشناس صنعت و بازار خودرو. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بخش آخر برنامه. خدافظی.
صفر تا صد.
خب ما امروز چند تا موضوع رو با هم جلو بردیم. یکی موضوع اصلیم در تو با دلایل کاهش تولید خودرو بود که تقریبا یک نگاه کلی نسبت به این موضوع رو پیدا کردیم. به هر حال بحث اقتصادی از این قضیه دور نبود. یه موضوع تو دلی داشتیم، چالش های رقابت پذیری صنعت خودرومون، که باز هم نگاهمون داخلی بوده و قاعدتا نمیتونیم نگاه خارجی هم داشته باشیم توی شرایط فعلی. یه خبر ویژه هم با هم صحبت کردیم و اون هم در تو با فرایند ورود خودروهای پلاک منطقه آزاد به پلاکای ملی، که خب خود منم خیلی چش دلم نسبت به این قضیه روشن نیست که نهایی بشه. ما همین واردات معمولیمون همینجوری به دست مردم برسه یالا داره واقعا. خیلی ممنونم، دوباره تشکر میکنم از شما بابت اینکه 50 برنامه از ما حمایت کردین و ایشالله که 500 برنامه دیگه هم ما در خدمتون زنده باشیم. 500 خیلی زیاده دیگه، 500 نه 150 200 اینا باشیم کافیه. خیلی ممنونم از همراهی شما. تا هفته آینده مراقب باشید، کمربند رو هم ببندین. یا علی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
شورانگیز چشمانت چه زیباست، دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همین جا، آنجا که باید دل به دریا زد همین جا، در من طلوع آبی آن چشم روشن، یاد آور صبح خیال انگیز دریا، یاد آور صبح خیال انگیز دریا. پوشانی که در چشم تو پیدا، ما هر دوان خاموش خاموشیم، اما چشمان ما را در خاموشی
بشونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه. اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه